ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
بیش از 30,000 بانک در دنیا کنترل سرمایه مشتریان خود را به صورت مداوم بر عهده دارند. تنها سپرده های موجود در 10 بانک بزرگ دنیا بالغ بر 25 تریلیون دلار است. اما این بانک ها دقیقاً چه کاری انجام می دهند؟ امروز بانک ها با پرداخت سود سپرده ها رضایت مشتریان خود را جلب می کنند. از طرف دیگر همین بانک ها تسهیلاتی را به عنوان وام ارائه می کنند و از بهره این تسهیلات برای خود درآمدزایی می کنند. اگر این سرمایه گذاری موفق باشد، هر سه طرف مثلث سود می برند. ولی همه چیز به همین سادگی نیست. بعد از سال 2008 و در طی رکود اقتصادی و ورشکستگی چندین بانک بزرگ بین المللی، اعتماد عمومی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کم شد و طی 10 سال اخیر بانک‌ها و مؤسسات مالی نوپا به سرعت رشد کردند و نوعی بانکداری نوین آغاز شد. در کنار این نوآوری اقتصادی، پدیده نوظهوری خودنمایی می‌کرد. کراودفاندینگ یا سرمایه گذاری جمعی. تصور کنید که شما برای اجرای یک ایده اقتصادی به 100 میلیون تومان پول احتیاج دارید. طبیعتاً برای گرفتن وام نزد بانک ها می روید، اما ممکن است به دلایل متعدد این بانک ها علاقه به اعطای وام به شما نداشته باشند. ولی ممکن است 1,000 نفر در دنیا باشند که حاضرند هر 100,000 تومان روی ایده شما سرمایه گذاری کنند. به نظر می رسد بهترین راه برای توسعه کسب و کارهای نوپا و جلوگیری از مسکوت ماندن ایده های درخشان که معمولاً در مراحل کاغذبازی بانک ها گرفتار می شوند، روش سرمایه گذاری جمعی باشد و این روش می تواند به عنوان بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. در این سیستم ریسک سرمایه گذاری بسیار پایین است و به دلیل زیاد بودن تعداد سرمایه گذاران سهام ها ارزان قیمت هستند. همه می توانند با مبلغ ناچیزی مشارکت داشته باشند. شبکه های مجازی معمولاً استقبال خوبی از این روش می کنند. از طرف دیگر، فناوری روز باعث می شود که شفافیت در این روش به بالاترین حد ممکن برسد. سرمایه گذاران می توانند مراحل پیشرفت پروژه را به صورت مداوم رصد کنند. همچنین شرکت ها معمولاً هزینه زیادی برای تولید و ارائه محصول یا خدمات خود می کنند، بدون اینکه مطمئن باشند محصول آنها مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت یا نه. اما در سرمایه گذاری جمعی این ریسک به حداقل میرسد، زیرا محصول قبل از ارائه شدن توسط تعداد زیادی از سرمایه گذاران تایید شده است. شرکت هایی که در این سیستم موفق عمل می کنند به یک جامعه آماری دقیق دسترسی دارند. این شرکت ها می توانند از پیشنهادات و انتقادات واقعی سرمایه گذاران خود که با آنها سود مشترک دارند استفاده کنند. با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران می توان با فراهم کردن بستر مناسب، نظارت و اجرای درست ایده کراودفاندینگ از سرمایه های راکد و ایده های جوان برای حرکت به سمت پویای کشور استفاده کرد و از این دستاورد نوین برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشورمان بهره برد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشه‌چین رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه خوشه‌چین رو تا پایان با ما داشته باشید. خوشچین رادیو اقتصاد برنامه تخصصی حوزه کشاورزی هست که هر هفته در روزهای زوج در همین ساعت تقدیم بهره‌برداران و علاقمندان فعالیت‌های کشاورزی میشه. در این برنامه میتونید موضوعات مختلف در خصوص توسعه کشاورزی و تولید و فراوری محصولات کشاورزی رو بشنوید. شماره 30,036,37 مسیر ارتباطی شما با این برنامه خواهد بود. در برنامه گذشته به موضوع وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان پرداختیم و از خساراتی که این سیل برای کشاورزی استان به وجود آورده بود صحبت کردیم. امروز قصد داریم درباره سیمای کشاورزی استان بیشتر صحبت کنیم و برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برای توسعه کشاورزی در این منطقه و جبران خسارات سیل را پیگیری کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر غلام حیدر زورقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، تا اطلاعات کاملی رو دریافت کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. جناب آقای دکتر غلام حیدر زورقی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جوابالی را همین شنوندگان.
زنده باشید. آقای دکتر، عزیزان و شنوندگان، در برنامه قبل بهشون قول داده بودیم که راجع به سیمای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بیشتر صحبت کنیم، به خصوص بعد از سیل اخیری که متاسفانه اتفاق افتاد و حادث شد در استان شما. در این برنامه آقای دکتر، من میخوام که به اصطلاح از دیدگاه شما که کارشناس و متخصص هستید و در این زمینه هم سالها فعالیت کردید، اشراف دارید به منطقه، نهایتاً آشنا بشیم با برنامه‌هایی که شما دارید در ارتباط با توسعه کشاورزی و همینطور جبران اتفاقات ناگواری که بعد از وقوع سیل افتاده. ولی اجالتاً در ابتدای برنامه خواهم از شما خواهش کنم که راجب شاخص‌های اقلیمی استان خودتون در شمال و جنوب، چه سیستان چه بلوچستان، یه صحبتی رو داشته باشید تا وارد بحث اصلی بشیم. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که شمال استان اقلیم گرم و خشکی داره، با بادهای تند و معروف بادهای سال 20 روزه که معروف است در کشور. این منطقه درجه حرارتش به پایین تر از منفی 10 درجه و مطلقش بالا به نزدیک 50 درجه میرسه. پس در منطقه‌ای که در شمال استان داریم، در منطقه سیستان، ما هم شرایط زمستانه رو به معنی واقعی داریم و هم شرایط تابستان رو به معنی واقعی.
حدود 60 درجه اختلاف دما دارید در کمترین و بیشتر.
دقیقاً منطقه سیستان.
بله.
ولی در منطقه جنوبی ترش، شهرستان‌های زاهدان و خاش و تا حدودی شهرستان سراوان، اینها منطقه جز مناطق سردسی استان در واقع گفته میشه، اینجا درجه حرارت معمولاً به منفی 10 تا 15 درجه بعضاً مطلقش میرسه و گرماش هم تا حدود 40 یا 41 درجه. این دامنه از تغییرات هم در مناطق مرکزی استان یا کوهستانی شمالی استان هست که جز مناطق سردسیر هست و بیشتر محصولاتی هم که ما در این مناطق داریم جز مناطق سردسیر هست.
دامنه تغییرات هم کمتر هست.
بله بله، دقیقا همطوری که میفرمایین هست. و در قسمت جنوبی دیگه از منطقه خاش که پایین تر میریم وارد منطقه اقلیم خشک، گرم و خشک منطقه ایران شهر میشیم که شامل ایران شهر و دلگان و بنپور هست. این مناطق تجربه صفر رو خیلی کم داره، ولی درجه حرارتش به بالاتر از 50 درجه هم بعضن میرسه.
بله.
البته اینی که من میگم در سایه است، وگرنه در آفتاب که خیلی رقمش بالاتر از این حرف هست.
بله.
تقریبا این منطقه در قسمت شرق جازموریان واقع میشه. بهترین نقطه آبی استان در اونجا واقع شده، ولی به جهت دمای مقداری دماش بالا هست و بیشتر محصولات شامل همین سبزی و سیفی و محصولات غلاتی به اضافه نخیلات خرما هست در این محدوده ها. و در مناطق جنوبی تر که شامل شهرستان های مثلا کنارک و چابهار بشه، جز مناطق مرطوب هست و گرم که هیچ موقع تجربه کمتر از 12 درجه رو نداره و درجه حرارت ماکسیمومش هم بیش از 34 درجه نیست. این معنیش اینه که ما دو تا شهرستان کنارک و منطقه چابهار ما دو تا گلخونه خیلی بزرگ هست که نمونه این دو در منطقه خاورمیانه نداریم که هم به جهت تابش نور و هم به جهت میزان گرمایی که دریافت میکنن شرایط برای به اصطلاح رشد میوه های گرم سیری فراهم هست. و نکته قوتش هم اینه که معمولا گلخونه‌هایی رو که ما در بقیه مناطق کشور میزنیم دیگه در این منطقه نیاز به اون گلخونه ها نیست، بلکه از طریق ایجاد شید یا همون سایبان میتونیم شرایط گلخونه رو ایجاد بکنیم و محصولات سلام مناسبی رو در این منطقه برداشت میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله
نه استفاده کردیم آقای دکتر زورقی. برمیگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. در مورد سیمای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر غلام حیدر زورقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هستیم. خواهش میکنم که اگر علاقمند به این استان ویژه ما در کشورمون هستید با ما همچنان همراه باشید. آقای دکتر، راجع به اصطلاح استعدادهایی که به صورت بالقوه در استان شما هست و مزیت‌های استانی به لحاظ کشاورزی هم بشنویم مطالبی رو از قبل شما.
بله، همین چند جمله‌ای که در قسمت قبلی عرایزم گفتم که شهرستان کنارک و شهرستان چابهار دو شهرستان هست که به وسعت حدود 20,000 کیلومتر مربع همش میشه گلخونه و منابع آبی که در منطقه وجود داره، که البته ما یک مقداری فکر میکنم مدیریت آبی من اونجا خوب نیست، یعنی در منطقه‌ای که چند تا سد بزرگ وجود داره ولی سهم بخش کشاورزی خیلی کمه، و یا اینکه در نقطه ساحلی قرار داریم و متاسفانه هنوز از تکنولوژی نو برای تصفیه آب نتونستیم استفاده بکنیم. اگر این اتفاق بیفته که جزء برنامه‌های آتی هم هست، شما میتونید که با احداث سایبون درآمد فوق‌العاده زیادی رو مخصوصا برای میوه‌های گرمسیری و خارج از فصل در این دو تا شهرستان داشته باشین که نمونه این رو در هیچ نقطه‌ای از کشور کمتر تجربه می‌کنیم. این عددی که من گفتم، عدد 12 تا 34 رو شما در هیچ کدام از سواحل ایران پیدا نمی‌کنید، ولی این در سیستان و بلوچستان وجود داره و شرایط هم برای سرمایه‌گذاری فراهم هست. الان ما سرمایه‌گذار داریم، من همینجا هم لازم می‌بینم که دعوت کنم از سرمایه‌گذارانی که توان مالی خوب دارن امکان تصفیه آب دریا و تبدیل آب شیرین و استفاده از اون برای کشاورزی الان فراهم هست.
بله.
ما دو تا سرمایه گذار بزرگمون در منطقه الان حاضر شدن، یکی در سطح 2500 هکتار و یکی در سطح 3000 هکتار میخوان گفتمانه احداث بکنن. فراینداش انجام شده، کاراش انجام شده، در مرحله احداث و اجرا هستن. اینه که این فرصت میتونه برای بقیه هم فراهم بشه، انشاءالله که این ظرفیت ایجاد بشه. تقریبا هر گلخونه میتونه که 9 نفر اشتغال دائم ایجاد بکنه، و اگر این اتفاق بیفته شما منطقه سیستان و بلوچستان رو در واقع سواحل مکانش که این سواحل در واقع طرح توسعه اون هم پیش بینی شده میتونه که این منطقه رو متحول بکنه. در مناطق مرکزی استان اصغر ما ذخیره آبی خیلی خوبی داریم، آب زیرزمینی خوب در شرق جازموریان که بخشی از این سفرش آزاد هست و امکان تامین منابع آبی برش وجود داره، مطابق با برنامه از قبل. ما سیستم های آبیاری نوین رو هم به خدمت گرفتیم در این مناطق، چون منطقه ایست گرم، که بتونیم که از آب حد اکثر استفاده و با راندمان بیشتری از اون استفاده بکنیم. این رو هم کمک میکنه برای اینکه در واقع این ظرفیت در منطقه فعال بشه و سرمایه‌گذاران اگر باشن وارد منطقه بشن و میتونن که منجر به افزایش تولید بشه. بعضی از ارقام خرما رو هم داریم وارد منطقه میکنیم، مثل رقم مجول و رقم پیارم که اینها ارزش اقتصادی بالایی داره و شرایط اقلیمی سیستان و بلوچستان هم برای این نوع از محصولات مناسب هست. در منطقه شمال هم در لابلای عرایز هم عرض کردم که بزرگترین طرح انتقال آب در واقع شبکه‌های بخش کشاورزی کشور در سیستان در حال اجراست. این طرح این امکان رو فراهم میکنه که ما 46,000 هکتار از اراضی قابل کشت منطقه رو با روش مدرن بتونیم که آب منتقل بکنیم. این یعنی اینکه افزایش میزان تولید در واحد سطح و محصولاتی با برنامه قبلی، یعنی ما الگوی کشی رو که در اونجا تعریف کردیم و محصولاتی که برای اونجا پیش بینی شده محصولاتی است که حتما باید که برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشه و ارزش اقتصادی که ما چرخه تولید این رو هم داریم روش کار میکنیم که در اون قسمت انتها که در واقع موضوع فروش محصول هست، دستگاهی مثل آستان قدس وارد شدن که محصول رو از کشاورز به صورت تضمینی بخرن و رو دست کشاورز دیگه نمونه. این داستانی که همیشه تو بحث کشاورزی مطرح است.
درست.
و اون نکته‌ای که مهمه اینه که اگر این تغییرات نرخ ارز برای هیچ جا مفید نبود، حداقل برای بخش کشاورزی حتما مفید بوده. هیچ محصول کشاورزی الان دیگه نیست در حتی استان ما که تولید بشه و توجیه اقتصادی نداشته باشه. از این جهت امکان در واقع هر فعالیتی وجود داره. این هایی که من عرض کردم فقط در اصل موضوع بخش زراعت و باغبانی و کشاورزی اینا بود، وگرنه در حوزه شیلاتی استان ما مقام اول رو داره در موضوع شیلات.
درست.
ما دو تا اداره کل شیلات داریم. اداره کل شیلات در قسمت شمال استان که آبهای داخلی رو پوشش میده.
بله.
و یکی شیلات آبهای دور که
معمولا
از بله آبهای اقیانوسی در واقع سیل انجام میده که تولید سال گذشته بالغ بر 300,000 تن بوده و این تقریبا بخش عظمی از نیاز استان و کشور رو تونسته تامین بکنه و خیلی صنایع وابسته به اینها هم در منطقه احداث شده و یا در دست احداث هست. اینها جزء اون ظرفیت هایی است که در واقع وجود داره در خصوص شیلات. در واقع بحث دام هم ما ظرفیت های خیلی خوبی داریم. در واقع موضوع دام دو نژاد از 6 نژاد گاو بومی کشور در سیستان و بلوچستان، یکی نژاد گاو سیستانی و یکی نژاد گاو دشتیاری، که نژاد گاو سیستانی ضریب تبدیلش حدود 7 هست، در نوع خودش بی‌نظیر هست.
جالبه.
با ظرفیت گوشتی خیلی بالا.
درست.
و تحمل به شرایط سخت. و البته دام سبک هم هست که گوسفند بلوچی و همچنین مرغ خزک و دشتیاری هم جزء اون در واقع نمونه هاییست که میشه ازش اسم برد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. اسم استان سیستان و بلوچستان برده میشه، در ذهن بیشتر مردم یک منطقه خاصی که معمولا خشک است، مواجه با کم آبی است، به ذهن متبادر میشه. اما به نظر میاد که شما استعدادهای خیلی خیلی بالقوه‌ای رو دارید، حتی بسیاریش به صورت بالفعل در اومده، مزیت‌های بالایی رو دارید. در مورد شیلات هم نه تنها در مورد شیلات فرمودید اولید، من اگر ذهنم خوب یاری بکنه به نظر میاد در تولید خرما هم جزو اولین‌ها در کشورمون هستید.
بله
بله.
ما مقام اول تولید خرما رو داریم.
بله بله درسته. بله. حتی شنیدم مناطقی که در استان سیستان بلوچستان هست در تابستان بسیار خنک و خوش آب و هوا بسیار سرد هم دارید. من خیلی متشکرم در این قسمت از برنامه آقای دکتر. فرصتی میخوام که استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم و باز هم در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، شنونده موضوع کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هستید. در خدمت آقای دکتر غلام حیدر زورقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هستیم و در مورد این استان به لحاظ کشاورزی صحبت میکنیم. آقای دکتر، ما قول داده بودیم به عزیزان شنوندگان که در مورد مطلبی که راجع به سیل صحبت میکردیم باقیمون در این برنامه ادامه مطلب رو داشته باشیم. میخواستم ببینم که پس از وقوع سیل اون اقداماتی رو که شما انجام دادید به لحاظ آبخیزداری به عنوان مثال یا سایر اقداماتی که بتونه خسارات ناشی از وقوع سیل رو کم بکنه یا بتونیم سیلاب رو مهار بکنیم هم در استان خودتون یه توضیحات مختصری رو بفرمایید.
خب من شما هستم، فعالیت های آبخیزداری فعالیت هایی نیست که بلا فاصله بعد از سیل بشه و بلا فاصله تاثیرگذاری داشته باشه. فعالیت های آبخیزداری اقداماتیست از قبل باید انجام بشه، در واقع یه نوع اقدام مدیریتی برای مهار و سیلاب هست.
بله، عرض کردم.
خب اقداماتی که در سیستان و بلوچستان انجام شده، چه از طریق دولت چه از طریق مشارکت با مردم،
بله،
در نوع خودش بی‌نظیر هست در کشور. ما در خیلی از مناطق استان کارهای آبخیزداری رو انجام دادیم با هدف کنترل و مهار سیلاب ها با همین دیدگاهی که جناب عالی فرمودین، قبل از اینکه اتفاقی بیفته پیشگیری بکنیم.
بله.
در مناطقی که این اقدامات انجام شده ما الان وفور آب داریم و مشکل ما اصلا خسارت نیست، یعنی اون اقدامات آبخیزداری کار خودش انجام داده، مثمر ثمر بوده، منشأ اثر بوده و الان سیلاب در واقع مدیریت شده پشت سازه‌های آبخیزداری و به مرور آزاد میشه، هم دستو تغذیه میکنه و هم در اختیار بهره بردار ما است. مشکل ما اونجاییست که این اقدامات انجام نشده.
درسته.
و یعنی که در واقع فعالیت ها انجام نشده. ما اقدامات دیگه رو بعد از سیل انجام دادیم. ما واقعیتش اینه که بعد از اینکه سیل اتفاق افتاد یه تعداد زیادی خواهد از دام منطقه تلف شد، یعنی ما تقریبا حدود 6392 رست دام سبک و حدود 940 رست دام سنگین را از دست دادیم، یا تعداد یا جایگاه دام از بین رفت. ما برای اینکه این دام موجودی که موم در منطقه، چون ما بالغ بر 3 میلیون واحد دامی در استان داریم، برای اینکه اینها را حفظ بکنیم بلافاصله اقداماتی انجام شد برای اینکه در مناطقی که تحت پوشش سیل بود بتونیم که نهاده دامی در اختیار این کشاورزان قرار بدیم یا دامداران، که این اقدامات داره انجام میشه الان از طریق همکاران ما توزیع نهادهای دامی مثل جو و یا کنسانتره انجام میشه. من همینجا لازم میدونم تشکری داشته باشم از شرکت های بخش خصوصی.
درست.
که احساس مسئولیت کردن و بدون هیچ چشم داشتی در واقع این محصولات رو برای ما ارسال کردن که امکان توزیع در منطقه باشه. علاوه بر این ما حدود 1000 تن نهاده دامی جو و ذرت رو پیشبینی کردیم که با قیمت یارانه‌ای در اختیار دامداران قرار بدیم که بتونن مشکل خودشون رو حل بکنن.
بله.
ما 28 کیلومتر لوله پلی‌اتیلن رو در سطح شهرستان‌هایی که دچار خسارت شدن اینها رو منتقل کردیم. لوله‌های پلی‌اتیلن در واقع برای جاهایی استفاده میشه که کشاورز به هر دلیلی که ناشی از تخریب سیلاب بوده امکان انتقال آب رو در کوتاه مدت نداره.
بله.
ما برای اینکه مشکل این کشاورزا رو حل بکنیم، چون مناطق کوهستانی ویژگی های خاص خودش داره، وقتی که این کانال تخریب بشه احداث مجددش یه مقداری سخته، بهشون لوله دادیم که مشکلشون موقت حل بشه تا زمانی که مجدد ما بتونیم این کانال ها رو احداث بکنیم. در بعضی از مناطق هم مشکل از طریق لایروبی کانال ها انجام میشه که این کار لایروبی الان در حال انجامه. اونجایی که بیل مکانیکی لازم بوده، اونجایی که لودر لازم بوده، اونجایی که بولدوزر لازم بوده، در حد امکاناتی که در اختیار ما بوده در اختیار کشاورز قرار دادیم. و یا سیمان، ما تقریبا برای 14 تا شهرستان تحت پوشش سیلاب، برای هر شهرستان حدود فعلا موقت 500 پاکت سیمان فرستادیم که در جایی که کانال رو میخوام مرمت بکنم و به هر دلیلی امکان کل مرمتش نیست و یه بخشی از این تخریب شده، اینها رو بتونیم که به صورت موضعی و موقت یه بخشی از نیازشون رو حل بکنیم که در واقع دچار مشکل نشن. جاهای دیگه هم هست که اقدامات دیگه ای صورت گرفته، مخصوصا تو بخش عشایری ما. تو بخش عشایر خب ما اقداماتی رو انجام دادیم برای اینکه جامعه عشایر هم با توجه به صدماتی که دیدن هم در بخش دام هم در بخش راه‌های دسترسی دچار مشکل نشن و مشکلاتشون به حداقل برسه. ما تقریبا حدود 160 کیلومتر هم جاده دسترسی رو از دست داریم که این 160 کیلومتر حدود 100 کیلومتر شما الان از طریق دستگاهی که در اختیار داشتیم تونستیم که به حالت اول برگردونیم، یعنی امکان دسترسی رو برای کشاورز فراهم بکنیم. هرچند هنوز برای این به اصطلاح جبران این خسارات وارد به رادهای دسترسی هنوز خیلی در واقع کار مونده که باید انجام بشه.
درسته آقای دکتر، ببینید خود شما هم به این نکته که بسیار بسیار مهم هست اشاره کردید، این جبران خسارتی که دولت در نظر گرفته برای اتفاقاتی گفتاده بعد از وقوع سیل، خسارتی که به اصطلاح به بهره بردارای ما خورده، کی قرار هست بهشون برسه؟ درسته میخوام ببینم چه تلاشایی در واقع واقعا عملا صورت گرفته که این کار انجام بشه و الان بهره برداری که صدای ما رو میشنوه بدونه که کجای کار هست، این کمکایی که در حال رسیدن هست الان در چه مرحله، در چه مقطعی هست، کی بهش خواهد رسید، به چه صورت هست؟
خب بخشی از اینها به عهده ما هست، برآورد خسارت و اعلامش به دستگاه‌های متولی وظیفه ما هست. این کار ما انجام دادیم، از طریق وزارت جاری کشاورزی هم مکاتباتی از طریق سرپرست محترم وزارت خانه صورت گرفته با وزارت کشور و همچنین جناب آقای نوبخت که در واقع اون پیشنهادی رو که از طریق ما رفته و مدیریت بحران کشور هم این رو تایید کرده به اصطلاح، این رو ببرن هیئت دولت. حالا دیگه این عزم باید که زودتر جزم بشه که این اتفاق بیفته که ما سریعتر بتونیم که، چون واقعیتش اینه که خسارات هایی که اینجا وارد شده ممکنه بخشی از اینها رو دولت به صورت بلاعوض بخواد تامین بکنه، بخشی از اینها رو از طریق تسهیلات ارزان قیمت بخواد بده و ممکنه استمحالی هم در اطلاع موضوع وام هایی که گرفته باشن فراهم بشه و یا این بعد زیرساخت ها بخوان کمک های بیشه رو در خیال دستگاه اجرایی بذارن که ما بتونیم سریع تر این کار رو انجام بدیم. رقمی که الان در خیال ما قرار گرفته به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز منطقه با توجه به وسعتش نیست.
درسته،
ما دو تا شهرستان چابهار و کنارکمون به اندازه 4-5 تا استان غرب کشورمون وسعتشه.
درست.
و ما تقریبا سطحی که زیر پوشش سیلاب بوده 10 میلیون هکتار بوده.
عجب.
و این 10 میلیون هکتار خب تقریبا حدود مساحت حدود 5-6% از مساحت کل کشور هست و امیدواریم که این زودتر بره به هیئت دولت و مصوبه دولت رو داشته باشیم که امکان تخصیصش هست سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی
کشور امکان
پذیر بشه. درسته. آقای دکتر، از اینکه با شما صحبت کردم واقعا لذت بردم، مطلب یاد گرفتم. از شما تشکر میکنم. آقای دکتر غلام حیدر زورقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، و براتون آرزوی موفقیت میکنم و همینجا باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم و سپاسگزار از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفتید.
زنده باشید عزیز. خدا نگهدارتون.
میکنم. خداحافظ.
شما شنوندگان و عزیزان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر، آغوش امن خداوند نگهدارتان.